رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ایدی قربان در تاجیکستان روزی 20 ایول تجلیل خواهد شد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روزی 11 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس ماه شماری اسلامی ایدی قربان روزی 20 ایول فرا می رسد. او گفت روزی 13 ایول در جلسه شورای علمای کشور با مشخصات روزی اید را رسما اعلان خواهند کرد.
در تمام عالم اسلام روز یکمی ماهی ذوالحجه است. خب دیگه امروز یکمی ذوالحجه کشید، حتمی دیگه روز بیستم، روز دهم، روز نهم عرفه میشد، روز دهم روز اولی.
سال گذشته عید قربان در تاجیکستان به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بدون نماز دستجمعی برگزار شده بود. برای برگزاری نماز دستجمعانه در عید رمضان در 13 ماه می امسال مقامات اجازت داده بودند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که برای برگزاری نماز دستجمعی عید قربان منتظر توصیه ستاد مقابله با کرونا ویروس هستند. وزارت تندرستی روزی گذشته اعلان کرد که 43 موردی سرایت ساکنان به کرونا ویروس را ثبت کردند و 2 گرفتار به این ویروس فوتیده است. با گفته این وزارت از آغاز پاندمی 102 پس از سرایت به این ویروس فوتیده است. آماری که کارشناسان به آن باور ندارند و آماری واقعی را به مراتب بیشتر می دانند. با این وجود مقامات چرابینه‌های عمومی از جمله برگزاری مارشیروفکا به خاطر تجلیل از 30 سالگی استقلالیت را قطع نکردند. روزی 10 ایول 752 پس از سرایت به کرونا ویروس در روسیه درگذشتند. در یک ماه اخیر تعداد گرفتاران و افراد فوتیده از کرونا ویروس در روسیه بیشتر شده است. روزی گذشته در این کشور بیش از 25000 به کووید 19 سرایت یافتند. ماه ایون بلندترین آمار گرفتاران 9000 بود، ولی در ماه ایول این رقم از 20000 بیشتر شد. در روسیه صدها هزار مهاجر کاری تاجیک کار میکنند که وضع این کشور به کار زندگی آنها نیز تأثیر می رساند. سال گذشته در پای محدودیت ها به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس هزاران مهاجر تاجیک جای کار خود را از دست دادند. جنگ میان نیروهای حکومتی و طالبان روزی دوم است که در قندهار ادامه دارد. مقامات افغان می گویند دوام 2 روز بیش از 70 جنگجوی طالبان کشته شده است و 10 نفرشان زخمی شدند. 2 ماه پیش زمانی که ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که 1 می به بیرون کردن نیروهایش از افغانستان آغاز کرده است، طالبان جنگ را افزایش دادند. تا کنون از تصرف 10 ناحیه از جمله نواحی هممرز با تاجیکستان به دست این گروه خبر نشر شده است. پیوندان مناره عبدالفتاح ساکن 25 ساله ناحیه فیض‌آباد از نتیجه تشخیص دادگاهی که در آن مرگ این زن با احتمال زیاد خودکشی نامیده شده است نارضایند. جسد این زن جوان روزی 22 ایون در منزل زیستش با بیش از 20 ضرب کار پیدا شده بود. نزدیکانش میگویند او قصد خودکشی نداشت و او را کشتند، ولی مقامات میگویند هنوز خلاصه نهایی به دست نیامده است. عبدالفتاح میثاق پدر مناره روزی 11 ایول در صحبت با آزادی گفت خلاصه تشخیص دویم را دسترس کرد که در آن تشخیصگران تخمین زدند که دخترش شاید خودکشی کرده است. تشخیص اول نیز مرگ او را خودکشی نامیده بود، ولی این مرد که پس از حادثه از روسیه به تاجیکستان برگشت تقاضای تشخیص نو را کرده بود. حادثه را دادستانی و شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فیض‌آباد تحقیق دارند. مقامات رسما حادثه را شرح نمی‌دهند، ولی یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه فیض‌آباد گفت که پس از دسترس شدن 2 تشخیص دیگر، خودکشی یا کشتار بودن حادثه معلوم خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند در پی اشغال شدن چند منطقه نزد مرز افغانستان از سوی طالبان، بیش از 1000 افغانستانی در قلمرو تاجیکستان پناهنده شده اند. به گفته مقامات گریزه ها با جای خواب و خوراک تامین شده، گفتگوها با سازمان های بین المللی برای دریافت کمک ادامه دارد. در یک ماه اخیر طالبان بیشتر از منطقه هم مرز افغانستان با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در یک نواره که حکومت ولایت بدخشان روز هفتم ایول نشر کرد دیده می شود که پناهندگان در منطقه مرزی هستند و با ماشین ها سوار می شوند. در نوار گفته می شود
صبح امروز زیاد از 400 نفر پناه بردگان جمهوری اسلامی افغانستان به جای معین سفربر کرده شدند.
غالب نیت بگزاد از سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز هشتم ایول برده آزادی گفت شماره عمومی پناهندگان افغانستانی 1037 نفر است و ممکن است آن بیشتر شود. به گفته او بیشتر پناهندگان روزهای سیوم و چهارم ایول به تاجیکستان آمدند.
از خوراک، از بودوباش هم تامین هستن در جای خطر هستن.
تلاش ما برای صحبت با پناهندگان تا این دم به نتیجه بود. مسئولان حکومت ولایت بدخشان میگویند گریزه ها در مکان امن هستند ولی برای به خطری مکان آنها را نمیگویند. با اطلاع دریافتی رده آزادی بخش اساسی پناهندگان در شهر خوراک نگهداری میشوند. بیشتر آنها جوانان از 18 تا 40 ساله هستند. آینده آنها ناروشن است. معلوم نیست که آنها دوباره به افغانستان برمیگردند یا یک مدت در تاجیکستان مانند. مقامات افغانستان گفتند تا این دم بیش از 2000 سرباز پناه برده خود را از تاجیکستان به کابل برگرداندند ولی درباره غیر نظامیان چیزی نگفتند. دفتر مطبوعات حکومت بدخشان میگوید یادگار فیض رئیس ولایت روز ششم ایول با نماینده های کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها و سران بنیاد آقاخان ملاقات کرده مسئله گریزگان افغان را بررسی کرده است. مسئولین ولایت بدخشان گفتند آنها برای قبول تا 10000 پناهنده آمادگی دیدند. و جز از خامات نمایندگان جامعه شهروندی هم در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان دعوت دارند که برای گریزه ها مبلغ جمع بیارند. محیا ناظم و روزنامه‌نگار و از تشبثکاران این معرکه گفت مردم افغانستان در سالهای جنگ شهروندی فراریان تاجیکستان را قبول کرده با آنها کمک کرده بودند. به قول ناظم و وضع بد اقتصادی نمیتواند بهانه شود که تاجیکستان از قبول پناهندگان افغانستان خودداری کند. او گفت
ما این مقصد اونا ندارد که تو مشکل داشته باشی وقتی که همسایه دشمن است یا وقتی همسایه دست نگار است تو دست کمک را دارد. میتونی که
در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات در قبول پناهندگان خیلی احتیاطکار باشند چون با باوری آنها ممکن است افرادگرایان در لباس پناهنده وارد کشور شوند. مقامات تاجیکستان به این نظرها واکنش نکرده و هم نگفتند که پناهنده ها را چگونه از افراطیان تشخیص می‌دهند، ولی از آغاز فرار سربازان و پناهندگان افغان مقامات تاجیک تا حد امکان تلاش می‌کنند آنها را از ساکنان عادی دور نگه دارند. تماس روزنامه‌نگاران هم با آنها مشکل است. در ماه‌های اخیر گروه طالبان در شمال افغانستان منطقه نزدیک به مرز تاجیکستان فعال شدند. تاکنون به جز از پناهندگان حدود 2000 سرباز افغان هم در پی حمله طالبان به تاجیکستان فرار کرده بودند. مقامات افغانستان گفتند آنها را با هواپیما به کابل برگرداندند ولی جانب تاجیکستان در این مورد رسما اطلاع نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته در یک تحقیقات آشکار کرده است که چی طور توسط ایمان اینترنشنال میلیون ها دلار شبهه‌ناک از تاجیکستان به خارج فرستاده شده است. این مبلغ ها را شرکت ساختمان با هدف تجارت با چین و هنگ کنگ روانه کرده است، ولی روزنامه‌نگاران معلوم کردند که این شرکت با یگان نمودی تجارت مشغول نیست. تفصیلات این گزارش را من برای یوسفی برایتون پیشنهاد میکنم. با نوشته مؤلف تحقیقات بانک ملی را از انتقال مبلغ ها به خارج کشور آگاه کردند ولی چاره ای ندیده است. هرچند بعداً این بانک به خاطر پولشویی مورد تفتیش قرار گرفت و برای صاحبانش دردسر ایجاد کرد. این تحقیقات صاحب شرکت و موضع گیری های سهامداران خارجی ایمون اینترنشنال را به این قضیه روشن کردند. ماه ایولی سال 2017 یک مشتری عجیب و غریب در تشکیلات خرد امانتی و قرضی ایمون اینترنشنال یک سازمان پیشرو در تاجیکستان حساب بانکی کشد. هرچند او خود را وارد کننده مسئله ساختمانی می دانست، شرکتش در منزل زیست ثبت نام شده بود که برای نگهداری چنین مسئله انبار نداشت. جستجوی نام شرکت در اینترنت نتیجه نداد و معلوم شد که آن سابقه چشم رسی در تجارت ندارد. در اصل این شرکت همگی چند روز پیش از باز شدن صورت حساب ثبت نام شده بود، اما خیلی زود به فرستادن پول شروع کرد. همگی در ظرف 5 ماه شرکت ساختمان این به حد به ایمان مبلغ نقد وارد کرد که کارمندان بانک ماشین های اضافی حساب کنک خریدند. ساختمان بعدن به کارمندان ایمان فرموده است که امانتش را با دلار آمریکایی برگردان کنند و در مجموع 48 میلیون دلار را با گروه شرکت های در چین و هنگ کنگ فرستند. در کمتر از نیم سال عملیات فرستادن مبلغ های ساختمان برابر به حدود 20% تمام آن مبلغ هایی بود که همه مزاجان ایمان دوام 5 سال به بیرون از کشور فرستاد بودند. زمانی این عملیات پولی آشکار شد که آن را همچون نقص جدی معیاری زیدی پولشویی در ایمان خواندند و آن یک صحنه کلیدی در مبارزه برای آینده این تشکیلات شد. این ماجرا در تاجیکستان سابقه ندارد. واقعا چنین عملیات شبهناک یک قسم اصلی و بنیادی به اصطلاح اقتصادی پسپردگی کشور به شمار می رود که در آن صاحبکاران محلی برای واردات مال و محصولات از کارچلان ها استفاده می کنند. چنین تجربه نقض ارزش های قانون است که خوف پنهان ماندن عمل های جنایتی را بیشتر می کند. البته این برای یک تشکیلات مالیوی خوب نیست، گفت ظفر عبدالرشیدوف، یکی از رهبران سابق ایمان، ولی افسود به همین شیوه در آسیای مرکزی کار میکنند. با این حال ایمان تنها یک تشکیلات مالیوی عادی نبود، اون از یک تشکیلات غیر تجارتی خورد که از جانب 2 زن محلی تأسیس یافته بود، با یکی از بانفوذترین سازمان امانتی و قرضی در کشور تبدیل یافت. تشکیلات زمان معروفیت پیدا کرده توانست که سازمان های بانفوذی مالی را که با دادن قرض به زنان صاحبکار منفعت دار بودند جلب نماید. واقعا زمانی که شرکت ساختمان با انتقال پول از طریق ایمان آغاز کرد، در شورای مدیران آن سهامداران خارجی از حساب سازمان های بانفوذ در امور ساختمان مثل بانک اروپایی تجدید و رشد برتری داشتند. وظیفه سرمایه‌گذاران خارجی عبارت از تأمین آن است که اداره کنی تشکیلات با هدف موافقت کند، زیرا آن دیگر یک سازمان بین المللی است، گفت گریم بارو، کارشناس مستقل در مسائل جنایت مالی. ولی از بیرون چونی به نظر می رسید که اداره کنی با اعتماد نبوده است. بانک ملی به سوال روزنامه‌نگاران که چرا به درخواست ایمان اینترنشنال توجه نکرد، در رابطه با ساختمان توصیه ایران نکرد، پاسخی نداد. یکی از سبب ها می تواند این باشد که چنین شرکت ها یک بخش معمولی اقتصادی سیاه در کشور می باشند و افرادی که پشت آنها می استند با نفرانی که در سطح بالای حکومت رابطه دارند. این برای رهبریت ایمان اینترنشنال سیر حساب نمی یافت. از ماه ینوری سال 2014 تا دکمبر سال 2018 این مشتریان طریق صورت حساب در ایمان اینترنشنال به خارج کشور 61 میلیون دلار فرستادند. شخصیت آنها و هدف و مکان انتقال مبلغ افشا نشده است. دلویت بعضی از این مشتریان ایمان اینترنشنال را شبه‌آور می‌حسابد، ولی با این وجود فعالیت آنها را عمیق تفتیش نکردند و رهبر کل مؤسسه گلبهار محکمو هم برای پیشگیری از چنین مناسبت‌های تجاری میان آنها یگان عمل انجام نداده است. در مجموع این همه مبلغ‌های انتقال شده یکجا با مبلغ انتقالی شرکت ساختمان 44% مبلغ‌های فرستاده مشتریان ایمان به خارج کشور را تشکیل می‌داده است. دلویت با این خلاصه آمده است که محکمو برای این مسئله توجه جدی ظاهر نکرده، با پولشویی مبارزه نبرده است. اما معلوم شد که مشکلات بیشتر ریشه دوانده است. پس از آشکار شدن تعداد زیاد دیگر مشتریان شبهناک، دلویت به خلاصه آمده است که ایمان اینترنشنال توان ایجاد مانعه و بررسی های کافی که امکان میدهد معاملات شبهناک را سری وقتی شناسایی کرده از آنها پیشگیری کند ندارد. آن زمان سهامان خارجی ایمان اینترنشنال در شروع آن علاقه اکثریت بودند و شرکت به آن افتخار میکرد که تجربه بهترین اداره کنی کارپراتیوی را با شریکان بین المللی دارد. گریم بیرو، کارشناس مستقل در امور جنایت های مالی، چنین میشمارد که آنها مسئولیت حادثه رخ داده را باید همراه بر دوش داشته باشند. هدف از جلب سرمایه گذاری خارجی به آن معنا است که سطح دانش لازم برای راه اندازی تجارت به این بزرگی دارد، گفت او و افزود که آنها باید آن چیزی که رخ داد درست ارزیابی میکردند و مسئولیت را بر دوش میگرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در برم نباشی می‌سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که درد
مدافع نصرت الله میرزایف کارمند سازمان دفتر آزادی های شهروندی در ختلان میگوید پس از فشار مقامات انتظامی و دادستانی ولایت ختلان مجبور به ترک کشور شده طی دو هفته از در یکی از کشورهای سابق شوروی به سر میبرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نماینده های ریاست کارهای داخلی و دادستانی ولایت او را دعوت نموده گفتند در شبکه های اینترنتی هرچی ننویسد و به قضیه ها زیاد دخالت نکند. آنها گفتند که همین بزرگمهر یاروف و شهرت قدرتوف همین کارها را میکردند. به کجا رسیدند؟ میگوید وکیل مدافع. نصرت الله میرزایف روز 7 ایون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت 26 ایون از تاجیکستان خارج شده است و کشوری را که به سر میبرد به خاطر امنیتش نمیخواهد ذکر کند. طی این دو هفته که در بیرون تاجیکستان قرار دارد از فعالیت ادوکاتیش دست نکشیده است و کارش را در مسافه انجام میدهد و به واسطه اینترنت عریضه، شکایت و دیگر حجت های حقوقی را با همکارانش ترتیب داده روان میکند، میگوید میرزایف. وی گفت پس از حمایت حقوقیش از وکیل مدافع سید نورالدین شمسی‌دینوف بیشتر تحت فشار قرار گرفته، از طرف دادستانی ولایت دعوت شده، مورد فشار قرار گرفته است.
در تاجیکستان بر اومدم به واسطه نکردن اکمار شهر نامم دادم پرونده جنایتی اوغوز نکردن و نکی اوغوز کردن که میسولان که دیگه ادوکاتوی دروغ بزرگ میر شورا دیو که نه عبدالمجید دیگه ادوکاتو بینه چشیدن هم و مقصد مطرم خیلی میکنیم نموی اقبات داشتی چی وی ندورامی خاموی هم خیلی تعقیب و بزنند مادم.
اما در صحبت با نمایندگان ریاست کارهای داخلی و دادستانی ولایت ختلان ذکر کردند که به فعالیت ادوکات ها دخالت نمی کنند. یک کارمند ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان به شرط ذکر نکردن نامش گفت ادوکات نصرت الله میرزایف را می شناسد و احترام می کند، ولی از طرف کدام مفتشی ریاست تحت فشار قرار دارد اظهار بی خبری کرد. وی گفت در ولایت ده ها پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرند و کدام ادوکات مشغول کدام قضیه است و از کی حمایت می کند خبر ندارد. دلربا سمدوف رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی تاجیکستان روز 6 ایول به رادیو آزادی گفت نصرت الله میرزایف تا بیرون رفتنش از تاجیکستان در سازمان آنها فعالیت داشت و چند مرتبه از فشار به او از طرف مقامات در ولایت ختلان شکایت کرده بود.
به نظرم هرچی که نصرت الله هم برای مستقلیتی ادوکات ها مثلا دسترسی به کلینت هایشان که در همون جای های محرومیت آزادی هستند کود قرار دارد سیزو ایبایز بسیار مبارزه می بود که ادوکات ها آزاد را دسترسی واخوری با کلینت ها شوند. بعد خدمتچیان حربی که کار میکرد اونها که ابلاغ شدند. بعد بسیار دی پرونده های کلیسه زیدی شکنجه هند. قربانیان شکنجه حفظ میکرد. بعد چند مراتبه گفته بود که مخواه برای پرونده هاش فشار میشود و از مقامات های محلی این پرونده های سیاسی ها میگیرد گفته.
دلربا سمدوف میگوید فشار و محدود کردن فعالیت ادوکات در تاجیکستان مسئله رقمی اول است. نصرت الله میرزایف میگوید خارج شدنش از تاجیکستان به معنای نیست که دیگر بر نگردد. وی میگوید اگر مناسبت با ادوکات ها از طرف مقامات خصوصا دادستانی و امور داخله و امنیت بهبود یابد حتما به تاجیکستان خواهد برگشت. با فشار مقامات بر روی وکیلان مدافع از تاجیکستان فرار کردن ادوکات ها حادثه نخستین نیست. شهرت قدرتوف وکیل مدافع میگوید در سال 2018 پس از آزاد شدنش از محبس دوباره تحت فشار قرار گرفت و دو مرتبه از طرف دادگاه ماموری جریمه بسته شد و دیگر طاقت کردن نتوانست. یک سال بعد به مسکو آمد.
گفت که کور گیره کاتیتون جمعه یک ساعت ماسه 5 ساعت اولی که دو چیز تیشا که همی کاتیتون بیو یادم جو اومده رفتن هوایو داجا اتکاس کردن و هوایو گفتن که مود شورا تا کور میگیره مود فشار میبیورن گفته بله یک ماه تاش کور نگیریف ما یکم در دو موهی که از نه ما موه آگوست هستیم زندو برواده یا بر سنتیابر یا بر اکتیابر دو بر ما پرونده معمولی کدن مرا که دو بر سود کتی جریمه کدن ما یا بو
هموشه مسئله حقوق ادوکات ها در تاجیکستان سه سال اخیر بارها از طرف سازمان های بین المللی بمیان گذاشته شد و آنها از مقامات خواستن که به تعقیب و آزار وکیلان خاتمه بدهند. بعد زندانی شدن چند وکیل دفاع از جمله بزرگمهر یاروف، شهرت قدرتوف، نورالدین محکموف که حکومت را آشکارا تنقید میکردند، انتقاد از حکومت بیشتر شد. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش خاص درباره ادوکات ها سال گذشته گفت وکیلان دفاع ضمن اجرای وظیفه کسبی خود به مانع‌های بزرگ دچار می‌شوند. به گفته عفو بین الملل در تاجیکستان امروزه ادوکات، خصوصا ادوکات حقوق انسان بودن، معنای به خطرهای بی‌مثل روبرو شدن را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روبیای 2.5 ساله را در یک روز به گفته پدرش ده ها بار تبلرزه می گیرد. او از بیماری سر یا اپیلپسی رنج می برد. پدری روبیه ساکن 36 ساله شهر دوشنبه سید ولی سعیدوف میگوید زندگی اویلای او بعد تولد دختری معلولش تماما به هم خورد. جزئیات این موضوع را من نگارای فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم.
اوارده درون یم خونه ده میمونه و میگرزه میره. همسایه تو تا میبینن میگه کجو؟ میگه که ما ده نه گودک در کورای نه شو در کورای نه خسر خوشتمون من رفتم میگه. و همه خیلی گودک تیچین یک دونیم سه ماه ما خودم تربیه کردم، اما ارزانم نه خط نه خواه. کسالیش تا چند اوج گرفتن میگرفت دخترم. دخترم ما کسالیش سیندروم دوسته.
میگوید سعید ولی سعیدوف، پدری روبیه. بیماری کودک با مناسبت سعید ولی و همسرش هم به تاثیر نماند. حالا والدان روبیه که با هم خش و تبارند تصمیم دارند از هم جدا شوند.
ما میتونم همین از سبب شد در همین دیده که کمتر ممکن از 100% همین مناقشه هایی که ما میسول همینجی در زندگی شدگیم. خیلی که این پیش این هم بود و نکی بعد همین دخترچه هم که خیلی مریض تولد شد، ممکن است که همین هم سبب یک قسم زندگی که خنک شدگی همین هم بود.
سعید ولی با دختری خالش ازدواج کرده است و سه فرزند دارد. پیش از روبیه دو نوزاد او بیمار تولد شده فوتیده اند. تولد دختری سیوم که نیز بیمار بود، زن و شوهر را به این فکر برد. احتمال سبب پیوند خش و تباری آنها باشد.
همو آنالیز پردیم، دکترها به مراجعه کردیم، گفتن که وای خونتون یک.
طبق اطلاعی وزارت تندرستی در دو سال اخیر شماره کودکان که مثل روبیه معمول هستند از 2000 نفر بیشتر شدند. بنابر آمار رسمی در سال 2020 در کشور 28076 نفر کودک دارای امکانات های محدود و قید گرفته شده است. عامل های اساسی افزایش کودکان معلول را پزشکان تاجیک به نکاح خش و تباری و وضع ناخوبی سلامتی مادران رب می دهند. عبدالسلام واحدف، دکتر علم های طب، دکتر کودکان در یکی از بیمارخانه های دوشنبه می گوید
اگر که بین مادر و پدر و مادر به خش و تباری باشدم، یکی از سبب های تولد شدنی گودک های کم وزن شده میتونه. گودک هایی که اگر وزنشان از 1500 گرم کم باشد، 27.8% گرفتاری همین بیماری میشن، فلج مغز سر. دیگرش که خودی ورم کردنی مغز سر، آب گرفتنی گیدروسفالی میگوید. دیگر سببش که نوشنوایی یا که نابینایی گودک ها یا که گفتاری زبان نداشته باشن، اگر هم گفته نمیتونم، یعنی همش عامل هایی که سوشوی انکشاف مغز سر.
مقامات تاجیکستان 5 سال پیش گفته بودند که ازدواج های خش و تباری سببی اساسی تولد شدنی 30% کودکان بیمار و معیوب است. برای پیشگیری از این در کشور از 1 ایول سال 2016 سنجش حتمی خونی عروس و داماد آینده پیش از توی جاری شد، ولی آمار 5 سال اخیر نشان می‌دهد که وضع بهتر نشده است. فیروز همراهف، رئیس جمعیت معیبان امکانیت دوشنبه، باور بر این است.
یکی از عامل‌های اساسی که نکاح خش و تباری باشد، عامل‌های دیگر این نادرست غذا گرفتن خود مادر باشد. شخصا اگر خودم را بگیرم، اگر پدر و مادر من مثلا خش و تبار هستند و دختر احمد پسر احمد اونها نکاح شدن و من معیوب هستم، اما معیوبی تولد نیود. بعد از اون بعد از کسلی فلج گرفته شده معیوبیت بعد از گرفتم.
در تاجیکستان سال 2020 67,000 نکاح به قید گرفته شده است. این شماره نسبت به سال گذشته 15% کم است. معلوم نیست که چند درصد این شماره نکاحی خشوتباری است. مقامات میگویند آمار این گونه نکاح ها وجود ندارد، پس اجرای قانونی قبول شده از ابزار نظارت محروم است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبار و پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون